چشم همچشمی و دوری از مقایسه. ببینید مورد بعد، دوری از گناه. وقتی یه شخص خودش رو حفظ میکنه نسبت به گناه، قطعا خودش رو حفظ کرده و دیگران رو هم نسبت به گناه دیگه تشویق نکرده، ترغیب نکرده.
دقیقا.
مورد بعد استحکام در درون خانواده. وقتی یه خانومی حجاب رو رعایت نکنه، قطعا بیشتر مورد دید و مورد توجه جنس مخالف و جنس متفاوت قرار میگیره و بیشتر در معرض خطر قرار میگیره.
بله.
چرا ما اینو بخوان تعارف بکنیم؟ قطعا بیشتر در معرض خطر قرار میگیره وقتی که حجاب رو رعایت نکرده و اون زیست عفیفانه با نامحرم نداشته، قطعا میتونه خلاصه جنس متفاوت و جنس مخالف رو بیشتر جذب کنه به سمت خودش. خب خود همین به نظر شما به کانون گرم خانواده آسیب نمیزنه؟
مطمئنن باعث تنش و چالش میشه دیگه.
قطعا احسن این اصطلاح شما خیلی بجاب و درسته. این تنش، این چالش،
امنیت خانواده در خطر میفته این شکلی.
شک نکنید
آرامش، ما کانون خانواده باید پر از آرامش باشه دیگه.
دقیقاً ببین امنیت خانواده وقتی به خطر افتاد، این خانواده دیگه اون خانواده متکامل نیست.
بله.
این خانواده دیگه اون دلدادگی درش نیست، چون امنیتش به خطر افتاده.
بله.
بنابراین حجاب دستور خداست، حجاب دستور عقله، اصلا دستور عقله. قطعا هیچ خانومی این رو نمیپذیره که همسرش بخواد به خانوم دیگری با یک نگاه دیگری نگاه بکنه و نگاه بیاندازه. قطعا عقل این خانوم، فطرت این خانوم این رو نمیپذیره. پس خودش هم باید مراقب باشه، دقت بکنه. البته من در لابلای بحث اشاره میکنم که حجاب فقط مخصوص خانوم ها نیست. ما مردها هم باید لباسمون لباس مرتبی باشه، لباس منظمی باشه، لباس با پوششی باشه.
دقیقا.
ما هم باید در بحث حجاب دقت بکنیم.
چشمامون هم باید حجاب داشته باشه. بله.
بله، چشم هم باید حجاب داشته باشه. بله. یعنی شنوندگان عزیزمون گمان نبرن فقط و فقط ما خانوم ها رو مورد هدف قرار دادیم. نه خیر. حتی ما مردها هم باید بیشتر دقت بکنیم و خصوصا نسبت به نگاه و نسبت به شوخی با نامحرم. همه اینها رو اگر ما دقت بکنیم و قرار بدیم، میتونه همه اینها رو در بر بگیره و همه اینها رو داشته باشه و این برای خود خانواده مفید فایده است و خود خانواده از استحکام بیشتر و بهتری میتونن برخوردار باشن. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقا آقا، صحبتای بسیار ارزشمندی بود. براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
دستای محتابو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره. دستای محتاب تو دست خودش دادم که از حالم خبر دار، که من تو از تو چشماشو یه لحظه
منیم بازی و صدفه داره کردم، نه راهی نداره، گمونم خرابه، یکی دیگه دستام و تنها بذاره. دیگه توی دنیا به چی اعتباره؟ کسی که براش مردی دوست نداره.
دوستان ارجمند، همچنان شنونده برنامه بنیان فردا هستید. دوستان عزیز، خانواده اولین و مهمترین جاییه که انسان در اون احساس امنیت، تعلق و آرامش رو تجربه میکنه و طبیعیه که برای حفظ و ماندگاری چنین فضایی تنها محبت و عاطفه کافی نباشه و خانواده به پشتوانه‌ای محکم و قابل اعتماد نیاز داشته باشه. این پشتوانه قانونه، قانونی که قرار نیست جای عشق رو بگیره، بلکه اومده تا از روابط خانوادگی محافظت کنه و مانع از آسیب دیدن اعضای خانواده در شرایط سخت و بحرانی بشه. قانون با مشخص کردن حقوق و وظایف هر یک از اعضای خانواده به روابط نظم میده و از بروز بسیاری از اختلافها جلوگیری میکنه. وقتی زن و مرد بدونن چه مسئولیت‌هایی دارن و در صورت بروز مشکل راهی قانونی و عادلانه برای حل اختلاف وجود داره، احساس امنیت و آرامش بیشتری در خانواده شکل میگیره و این آرامش پایه اصلی استحکام خانواده است. دوستان و شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب دکتر محمد تقی نقدنی هستیم، نماینده محترم مردم خمینی شهر و همینطور عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. بله، بنده ضمن تبریک ایام الله اعیاد شعبانیه که امسال تلاقی پیدا کرده است با ایام الله دهه فجر و حماسه های متعددی که بالاخص در این روزها ملت ایران آفریدن، همه این مناسبت ها رو از تبریک دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ما هم تبریک میگیم خدمت شما. آقای دکتر، برام بفرمایید که قوانین شاخصی که درباره تحکیم خانواده در این چند دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی رفته و تصویب شده چیا هست، برام بفهمید.
خب ببینید، مسئله خانواده یک موضوعی است که اگر ما قوانین مصوب رو، حالا چون شنده بنده صحبت کردن پیرامون وظیفه تقنینی و قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی هست، بخوام عرض بکنم در جای قوانین ما کاملا رنگ و لعاب خانواده، رنگ و لعاب زن و حمایت از قانون خانواده رو ملاحظه میکنید. یعنی شما نگاه بکنید توی هر قانونی که دارد مجلس تصویب میشه، ما یک آثاری و یک موادیش رو، و بلکه اگر دقیق تر بگم روح کلی حاکم بر اکثریت قوانین، در قوانین جزایی ما، در قوانین آیین دادرسی ما، در قوانین اقتصادی ما و دیگر قوانین ملاحظه میشه. یعنی اینطور نیستش که ما قانون خانواده رو در جای قوانین رنگ و بوی اون رو نبینیم، اما به شکل خاص برخی قوانینی که حالا بالاخص در عرصه های دادرسی، در عرصه های قضایی برای حمایت از خانواده نوشته شده است، به شکل ویژه خب قانون حمایت از خانواده رو داریم که تو مباحث قضایی، تو مباحث ازدواج و کیفیت رسیدگی، بالاخره مخصوصا رکن خانواده که زن باشد و همسر، بالاخره در فراز و فرودهای زندگی زناشویی گاهی مباحث قضایی پیش میاد که به خاطر اون لطافت و اون جنس عاطفی زن، حضورش در دادسراها، در دادگاه‌ها مشکل ساز میشه، که مواد خیلی خوبی رو برای حمایت از زن در نظر گرفتیم. دوم، بحث قانون جوانی جمعیت رو ما داریم که خب از افتخارات مجلس 11 هست. قانونی که سالیان سال مانده بود در 72 ماده مصور شد. به جرئت میتونم بگم که کل این 72 ماده در جهت حمایت از خانواده است. البته این رو هم باید اینجا گوش زد بکنم که تمامی مواد و احکام وارده در این قانون اجرایی نشد. اما یادمون نره که با توجه به سیاست کنترل جمعیتی که قبل از این قانون بود، ما یه مقداری در قصه رشد جمعیت کوتاهی کردیم، بلکه قصور و تقصیر داشتیم. این قانون اومد که قصورات گذشته را جبران بکنه، که خب هم یه سری امتیازاتی هم یک سری محدودیت هایی که قبل از اون بود برداشت. خب تو بحث قانون مدنی هست که خب در قبل از انقلاب بسیاری از احکامش مطابق شریعت مقدس نبود، که اصلاحات خیلی خوبی صورت گرفت. این یک اجمالی بود از قوانینی که به شکل خاص برای حمایت و تحکیم خانواده دارد.
بله، اگر بخوایم که به جزئی تر در خصوص این قوانین برای ما صحبت بفرمایین و اجرا شدنش آیا مشکلاتی داشته نداشته، برامون ممنون میشم، بفرمایید.
ببینید، خب در قوانین جزایی و قضایی خب به شکل خاص تشکیل شعبی که دادرسانش از بانوان باشن، بلخص دعاوی خانوادگی یا تخصص خانوادگی داشتن، مواردی است که اجرایی شده و در دادگاه ها، خصوصا حالا اون جایی که امکان نصب قضات بانو یا قضاتی که به شکل تخصصی کار خانوادگی کرده باشن موجود بوده، در یک بازه گسترده ای اجرایی شده. در قانون جوانی جمعیت خب احکام گسترده ای را ما دیدیم. حالا بحث زمین برای فرزند آوری، بحث امتیازات وام برای ازدواج یا فرزند اول، بحث تسهیلاتی در زمینه دانشجویی و خوابگاه دانشجویی و نقل و انتقال همسر برای اینکه اگر از نظر مسافتی بین همسر و همسر دیگه فاصله ای بود، اینها به سهولت رفت آمد بکنن یا منتقل بشن. احکام متعددی است که خب این قانون 200 آیین نامه نوشته شده است. اما اینکه بگم همه اینها اجرا شده است، نه. قطعا و یقینا شما مستحضر هستید، قانون وقتی نوشته میشه یه بخشی از قانون امکان و ظرفیت اجراش موجوده، اما یک بخشی از قوانینی که ما مصوب میکنیم فی الواقع یک مجوزی است که داده میشود. یعنی هر موقع ظرفیت اجرای این قانون پدید اومد، مجوز او موجود باشه. شما میدونید هر کاری که تو کشور بخواد اتفاق بیفته باید یه قانون داشته باشه. اینجور نباشد که مثلا اگر یک جایی امروز زمین نبود برای اعطا، اما روزی که به یک ظرفیتی رسیدیم شد مثلا آزاد سازی کنیم از زمین دولتی یا منابع طبیعی یا غیر اون، تازه اون موقع بخوایم بریم دنبال این که قانونش رو مسبب بکنیم. مثلا بعضی ایراد میگیرن تو نیست. میتونم بگم از درصدی، خب درصد حداقل مثلا کم کمش 20-30% از احکام قانون جوان جمعیت اجرا شده است. البته تا برسیم به اون غایت القصوى فاصله زیاد داریم، اما مسیر با توجه به این که ما پیش روم و سیاه چال جمعیتی را داریم و از این پنجره جمعیتی نگذشتیم، باید زودتر اقدام بکنیم. که همین الان که با شما صحبت میکنم، ما ایام کمیسیون تلفیق را داریم پشت سر میگذاریم، که روزی نیست که یکی از احکام این موضوع و برای تعیین بودجه رو در کمیسیون تلفیق دنبال نکنیم.
حالا جدای از این که تخصیص بودجه صورت نگرفته برای قوانین و متاسفانه و حالا این لازم الاجرا بودن این قوانین همچین نبوده، یعنی اینکه اجرایی نشده به طور کامل، جدای از این ما حتی مثال دارم میگم آقای دکتر، برای نقل و انتقال همسر دانشجویان هم حتی میبینیم که مقدار مشکل داریم. الان به خاطر همین نقل و انتقال ها خیلی ها سر خونه زندگیشون نرفتن یا چندین سال عقد بسته موندن و این تسهیلات چرا؟
ببینید اون جاهایش که حکم قطعی و الزامی است،
بله،
کسی تخطی نمیتونه بکنه و نکرده. یعنی بله، مثلا اگر حکم قطعی در قانون جمعیت یا قانون قوانین دیگه داشته باشیم که بله، مثلا در این مستاق به اعتبار تبعیت از همسر دانشگاه مربوطه یا اداره مربوطه ملزم هست که طرف را انتقال بده، اینها موردی نداریم که کسی تخطی بکنه، چرا که قطعا مشمول مجازات میشه. اما اونجاهایش که مثلا حکم الزامی نیست بلکه مجوز به دانشگاه داریم، حالا نکته یا مثلا حالا اداره مربوطه نکتش اینه که بالاخره کلیت کشور فعلا، مثلا من همین دانشگاه را مثال میزنم، خب امروز ما گستره و آمایش سرزمینی دانشگاهیمون و عدد دانشجویی به یه شکلی هست که بعضی این مجوزات اگه صادر بشه به یک مرتبه کل دانشجوی ما متمرکز میشن مثلا در مراکز استانها.
بله.
و هزینه های هنگفتی که در دانشگاه های دیگه شده و طرف اون دانشگاه مربوطه رو قبول شده از، خب اگه بخواستیم اینجا بعضی این موارد حکم الزامی بیاریم لازمش میشد که شاکله یه نظم اجتماعی به هم میخورد. اما همونجا ها هم ما این مجوز رو به ریاست دانشگاه دادیم که اگر شرایط فراهم بود، اگر امکان جابجایی بود، امکان خدمت شما مدیریت جمعیت دانشجو بود مثلا، یا تو بحث اداری امکان مدیریت اداری بود، این کار رو انجام بده. میخوام عرض بکنم اونجایش که احکام الزامی از این قبیل اجرا میشه، ولی خب بعضی از احکام تجویزی است و مجوز صادر کرده است که خب اونها رو هم در مقام اجرا بعضی مواقع که مراجعه میشه یا چی میکنن، ما با رؤسای دانشگاه ها، رؤسای ادارات رایزنی میکنیم تا اونجایی که امکانش باشه همکاری صورت میگیره. مسیر همین مسیری است که اشاره میکنم.
بزرگواری آقای دکتر، به نظر شما که متخصص علم حقوق هستید، هم از چند و چون تمام قوانین تحکیم خانواده آگاه هستید، چه قوانین موفقی داشتیم تا حالا در راستای تحکیم خانواده که به شکل کامل اجرا شده و واقعا موفق بوده؟
ببینید، حالا این که یه قانونی به شکل کامل اجرا بشه خب یه ادعای گزافی است. یعنی ما به جرئت میتونم بگم الا بعض قوانین خاص، عمده قوانین اجراش به شکل کامل، ما امروز فقط 12500 عنوان قانون تو کشور داریم از روزی که قانون گذاری مرسوم شده است در کشور. حالا البته خب هر کدوم از این قوانین کار کرده خاص خودش را دارد، اما تو مباحث قوانین جزایی، قوانین مهریه مثلا، قوانین نفقه فل مثلا، اینا قوانینی است که 100% اجرا میشه.
بله.
یعنی امروز اگر کسی مهریهش رو مطالبه بکنه، در اندک زمانی قانون حامی همسر هست میگه خب مهریهش رو پرداخت بکنن، یا اگر نفقهش رو مطالبه بکنه. شما میبینید که حالا همینجا هم باید من تو پرانتز بگم یکی از چیزهایی که ما یه مقداری تو بعض این قصه کمکاری داره صورت میگیره، قانونی است که همین بحث مهریه رو یه اصلاحاتی ما داریم انجام بدیم که تقریبا اکثر موادش مصوب شده، یکی دو مادهش مونده است، یه مقدار انتظار داریم هیئت رئیسه مجلس سریع اقدام بکند که این هم یکی از قوانینی است که روی کردش تحکیم بنیان خانواده است، جلوگیری از مهریه های نجومی و سست شدن بنیان خانواده. پس من خلاصه بگم، اگه بگیم یک قانون جدی اجرا میشه، قوانین جزایی و حقوقی است که برای حق و حقوق همسر و خانواده است. حالا اینکه آیا این از اون مواردی است که به تحکیم منتهی میشه، خب تو بعضی موارد بله، بالاخره گاهی ممکنه بعضی هوس بازی ها یا بعضی از خدمت شما اشتباهاتی که ممکنه همسران انجام بدهن، خود این اهرم موجب میشه که حواسشون رو جمع بکنن یه مقداری و خدای ناکرده یادشون نره که این کانون و این ثروت خانوادگی که دارن ثروت کمی نیست و اون رو به مفت از دست ندن.
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه بنیان فردا قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد ان شاء الله.
خداحافظ.
خدا نگهدارت.
مگه کسی هست با عشق شنبتون بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو بهتره که به دل نگیرم لجبازی آشا؟ کاش برگرده تا یه نفر بکار نگرده جاشا، به دوزم نداره
من دارم هر روزم و بدون تو با تبه یه خاطره سر می کنم، با خودم به جای تو حرف می زنم، خودمو جای تو باید
عذابه، حالت هم خوبه هم خرابه، تو یک لحظه حس گریه داری، یک لحظه راحت خیالت، عاشق باشی همین حالت، عاشق باشی همین حالت، قلبت پارونه یک عذابه،
براتون بهترین ها رو از خداوند مهربون آرزو میکنیم. امیدوارم که برنامه بنیان فردا تونسته باشه چراغ راهی برای لحظه های شما روشن کرده باشه و در زندگیتون موفق و معید باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. شنبه ها ساعت 10 تا 11 ما حدوداً در همین بازه ساعتی در خدمت شما خواهیم بود از گروه جامعه و کتاب، و امیدوارم که شنونده ما باشید. امیدوارم که هفته آینده شنبه ساعت 10 تا 11 باز هم همراهی شما رو داشته باشیم. خدا نگهدار.
یه خونه کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی، با اولین نگاه داغ خوشی که پلکای خسته خواب و دوستی، صبح به تن کردیم و راهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم. ازدهام شهر دود و فریاد، خلوت این خونه پناهمون داد، دوباره خستگی رو خسته کردیم، هنگ غروب به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم.
جایی که صدای ما رو میشنوید و شنونده برنامه های رادیو فرهنگ در بخش نخستید، چه در داخل خودرو در حال رفت آمد، داخل شهرها بین شهر، چه در محیطهای کار و تلاش و فعالیت، چه در محیط صمیمانه خانواده، لحظاتی آرام رو براتون آرزو میکنیم و شما همچنان شنونده رادیو فرهنگید.
از همدلی تا همزبانی،
ملت ما در دوران پهلوی ها و قاجاری ها به یک ملت تحقیر شده تبدیل شده بود. ملت ایران با اون سوابق، با اون تمدن، با اون علم، با اون دانشمندان، با اون کتابخانه‌های عظیم و بزرگ، در زمان قاجار، از اوائل قاجار تا تمام دوران پهلوی، این ملت تبدیل شد به یک ملت تحقیر شده، یک ملت عقب افتاده. در علم عقب افتاده بودیم، در فناوری عقب افتاده بودیم، در سیاست عقب افتاده بودیم. هیچ تأثیری در سیاست‌های منطقی ایران نداشت، سیاست‌های جهانی که به جای خود. من یه وقت اینجا یه ماجرایی رو نقل کردم که بعد از جنگ جهانی در کنفرانس پاریس از کشورهای دنیا دعوت کردن که بیان اونجا تصمیم گیری کنن راجع به مسائل بین المللی. هیئت ایرانی، هیئت بزرگی بلند شدن رفتن پاریس که در اون هیئت، در اون هیئت شرکت کنن، راهشون ندادن، راهشون نداده. هیئت ایرانی رفت پشت در منتظر روزهای متعدد گذشت، اجازه ندادن که وارد این جلسه بشه. یه چنین ایران رو به اینجا، ایران با عظمت رو، ایران متمدن رو، ایرانی که یک روزی منشأ علم و فلسفه و همه چی در دنیا بوده و همه از او استفاده میکردن، به اینجا رسونده بودن. اینجور تغییر شده، اینجور کوچک.
که مسجد یه خاطره خوب توی زندگیتون ساخته، وقتشه روایتش کنید.
همون خاطره که هنوز باهاتون مونده،
صداتون رو تو 3 دقیقه ضبط کنید و برای رادیو فرهنگ بفرستید.
این صداها قراره از رادیو پخش بشه و 30 نوجوان با خاطره های موندگار هدیه بگیرن.
مدرسه برای ما جشن عبادت گرفت.
من وضو گرفتم و همراه مادرم شروع به نماز خوندن کردیم.
تا دیر نشده خاطرات خودتون رو در پیام رسان بله به شماره تلفن 0993-7942-504 ارسال کنید.
پویش خانه دوست.
هر جا میگم مسجدیم والله، این مایه افتخارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این امید و اعتبارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این زمزمه و شعارمه. یا الله یا الله.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم آنچه که از ابتدای این بخش تا این لحظه حضورتون تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته و انشالله که از این به بعد هم همراه ما خواهید بود تا پایان این بخش از برنامه ها و شنیدن چند برنامه دیگر. و عرض میکنم که جهت نقد و نظر شما هم درباره برنامه ها روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 162 و یا سامانه